اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آله. سلام علیکم. 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 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. در محضر آیت الکرسی بودیم و به بحث ربایی مسئله رسیده بودیم که بعضی از این قسمت هم ظاهرن خونده شد. درست آقا بحث ربائیش قسمتش خونده شد. در محضر این ربایت شریف بودیم که فی اعمال شیخ ولی در اعمالی شیخ صدوق به اسنادهی ان ابی امامت الباهلی انه سمع علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول ما ارا رجلا ادرک عقله الاسلام او ولد فی الاسلام یبیت لیلت سوادها حتی یقره هذه الآیه. میگه من خلاصه کسی که عقلش در اسلام و تعملش در اسلام ادراک اسلام رو کرده باشد اول دفعه اسلام یا اینکه بنابر اون در حقیقت چی باشد تو دامنه اسلام زائده شده باشد یبیت و لیلت سوادها یعنی شب رو کامل بخوابد و این آیت الکرسی رو نخواند این رو خلاصه ما عراق رجلن یعنی این که انهو بر دامن اسلام نیست و از دست داده این عظمت رو با این از این مگه میشه تعجبه که انه اصلا مگه میشه یه سلام علیکم یه همچین مسئله حتی یغ رحاظه الآیه که الله لا اله الا هو الحی القیوم تا لا صحب العلی العظیم که همین آیه اول است و همچنین میفرماید که دنبالش که قال فلو تعلمون ما هیه او قاله ما فیها ما ترکتموها علی حاله که اگر فلو تعلمون ماهیه یا ما فیها در حقیقت اگر میدونستن که او چیست یا در او چیست ما ترکتموها علی حاله هیچگاه این رو ترک نمی کردند از رسول خدا نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن اعطیت و آیت الکرسی من کنز تحت العرش. خب تحت العرشش معلومه، چون کرسی چی بود؟ تحت العرش بود که فوق کرسی چی بود؟ عرش بود دیگه. این که این گنج رو از تحت العرش اخذ کردن اعطیت و آیت الکرسی من کنز تحت العرش معلومه، ولو ولم یعطها نبی کان قبلی. این مرتبه علمی که از مرتبه تحت العرش نشأت میگیرد و صعود به اونجا برای مؤمنین و دعوت به اونجا برای مؤمن محقق شده است، لم یعطها این آیت الکرسی نبیون چی؟ کان قبلی. چون آیت الکرسی یک دعوت، فقط یک بیان نیست، بلکه هر بیانی دنبالش یک دعوته. اگر آیت الکرسی اعطا شده، دعوت به این موطن شده، نه اینکه فقط آیت الکرسی چی شده باشه؟ بیان شده باشه. نه، اینجور نیست که بگی بیان نشده. خب بیان که مهم نیست، بیان یه دعوته، یعنی این برای امت ختمی قرار داده شده و به این موطن دعوت شدن. لم یعطها نبیون کان قبلی. این که لم یعطها نبیون کان قبلی، این گاهی به لحاظ اینو دقت کنید، مکرر این مسئله، گاهی به لحاظ این است که حیث نبوتش مطرح است اون نبی، که لم یعطها نبیون کان قبلی اگر از حیث نبوت باشد یعنی برای امتش نیامده، چون ممکنه شخص نبی رو داشته باشد به عنوان ولی، اما به عنوان نبی نداشته باشد. اگر به عنوان نبی داشت برای امتش هم بود، چون انباء است توش، نبی به عنوان انباء است. اگر لم یعطها نبیون کان قبلی، این گونه نیستش بگه ابراهیم خلیل هم نداشته این موطن را، مثلا عیسی. چرا؟ اون ممکنه خود ابراهیم خلیل، موسای کلیم و عیسی روح الله علیه مسلم اینا داشته باشن، اما به عنوان نبوتشون بهشون داده نشده بوده که برای امتشون هم دعوت بکنن، از حیث نبوتشون بهشون اعطا نشده بوده، نبوت انبا توشه. لذا این از حیث نبوت به پیغمبر اکرم اعطا شد، یعنی امتش رو هم به این موطن دعوت میکنن. پس این متفاوته، یه نکته دقیقیه که اگر چیزی به عنوان نبوت اعطا می شود، اون حیثیت هایی که می فرمان به من به عنوان نبی این رو دادن، این معلوم شد دعوت امتش هم به اون موطن امکان پذیر است. اما مثلا می فرماید که لیم الله حالاتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل یا عبدون امتحانا، این نشون میده از حیث نبوتش نیست، چون نبی مرسل همه انبیاء مرسل رو نقمه از جمله خودش رو، این حیث اعطایی نیست که به دیگران هم دعوت شده باشن بهش. این نگاه رو باید تو روایت باید دقتی داشت که لم یعطها نبیون کان قبلی، نبی از حیث نبوتش قبل از من بهش داده نشده، اما اگر به امت پیغمبر داده میشه و اونها دعوت میشن، آیا منافاتی دارد که اونجا ابراهیم خلیل هم این موطن رو داشته باشد به عنوان ولایتش؟ نه، منافاتی نداره، چنانچه ظاهرش این است که دارد. بله، عرض کردم دیگه، منافات نداره دیگه، یعنی اونجایی که از حیث ولایت اینهاست و شخص اونهاست، مقاماتی دارن که برای این امتشون نیست. لذا اینگونه نیستش که قبلا نبی رو داشتیم، اینگونه نیستش که انبیاء سابق حتما چون دینشون یکی پس از دیگری کامل تر می شود، پس حتما نبی بعدی افضل از نبی بعدی باشد. از جهت چی؟ از جهت وجودی، چون ممکنه نبی قبلی باشد افضلیت وجودی هم داشته باشد، اما اون افضلیت وجودیش در جهت نبوتش ظهور و بروز نداشته، در جهت شخصش رابطش با خدا بوده. بله، هر دینی که میاد چی هستش؟ به لحاظ شرایط زمان و مکان و کمال کاملتر از دین بعدیست، مگر دین از ابراهیم علیه السلام، که دین از ابراهیم علیه السلام چی هستش؟ دین از ابراهیم، چون بر نظام فطرته اون ادیان بعدی با اینکه جزئیات بیشتری داشتن، اما اون حقیقت فطرت و دین ابراهیم خلیل به عنوان اون در حقیقت فطرت بدون در حقیقت حجاب محقق شده بوده، که یک دو بار تا حالا بحثش رو داشتیم. خب چی فرمودش ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
دین قبلی، بله بله دیگه اشتباه لفظی داره، دین بعدی از قبلی کامل تر. بعد میفر پس اینم لم یعطه نبیون کان قبلی، نکته این دقیق رو اینجوری داشته. پس هر شب خوندن آیت الکرسی یکی از چی هستش؟ انسان وقت خواب در واردم شده، غیر از این روایات، روایات دیگر هم هست، جزء آداب خوابم هست که آیت الکرسی رو در وقت خواب اگر انسان میخواد شبش در حقیقت خوابش به عبادت باشد، چند چیز ذکر کردن، یکی بر طهارت بودن، وضو داشتن که اگر وضو هم نداشت اقلا چکار بکنه؟ اقلا یه تیمم از همون فلوسه بر همون لابد و شکی که داره میخوابه، دیگه این دیگه اقلشه دیگه، دیگه میگن برای تنبلو تمام کردن عذر را که همون جا یه تیمم بکند که دیگه این اقلشه. البته فضائل مخته، کسی که یه دفعه یادش میفته بلند میشه میره وضو میگیره با کسی که همون رو تیمم میکنه متفاوته دیگه، اراده و هم همت متفاوت میشه، قطعا متفاوته. اما دیگه نه گذاشتم اونیم که دیگه حال نداره و تنبله میگه الان خوابم میپره، همونجا خلاص با تیمم بالاخره بر طهارت میخوابه. یکی خواندن آیت الکرسیه، یکی در حقیقت اون اقلا حمد و سه قل هو الله که بعضی تا 11 قل هو الله گفتن و چند تا ادب دیگری که ذکر شده در کتابهای آداب برای خواب. بعد میفرماید که در چند تا روایت دیگه هم خلاصه هست که حالا ما محضرش میرسیم، این روایت هایی که بعد میرسیم روایت های معرفتی دقیق تر، یه دو سه تا روایت رو من کنار حاشیه نوشتم، اینا رو میخونم بعد سراغ اونا میریم. در روایت دیگری از پیغمبر اکرم میفرماید که ما قرار حاصل آیه فی داره، این آیه در خانه خوانده نمیشود الا این که تعبیر الا احترجت هش شیاطین سلاسین یومن، شیاطین از اون خانه 30 روز چی میشن؟ 30 روز در حقیقت دور میشن، محجورن. احترجت ها از شیاطین 30 یوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحره 40 لیله، 40 شب ساحر و ساحره بر اون خانه نمیتونه وارد بشه که حالا چه جن باشد چه در حقیقت از انس باشد. اینم از پیغمبر اکرم بود برای کسایی که ممکنه یه ابتلا اینجوری براشون باشد، خواندن آیت الکرسی در اون خانه این آثار رو دارد. یعنی با سحرش دیگه، بله دیگه، یعنی ساحر نمیتونه به عنوان سحر دیگه، حالا شخص ممکنه وارد بشه اما قدرت سحر پیدا نمی کند انجام کار رو. بعد میفرماید که دم خونه اینجوری نیستش که جلوشو بگیرن بگن این گیتش بالا نمیره تا خلاصه این آیت الکرسی و زمانش تمام شه دیگه. اینجا نظام روحی و معنویه. روی ان امیرالمومنین علی السلام میفرماید که سمعت نبیکم و هو علی اعواد المنبر، بر خلاص منبر بود پیغمبر امیرالمومنین، شنیدم از ایشون که منقر آیت الکرسی فی پشت در دبر کل سایه دبر کل صلات مکتوب، این میفرماید که کل صلات مکتوبه لم یمنعه ان دخول الجنه الا الموت، دیگه بین این بعد از هر نماز واجبی اگر بخواند لم یمنعه ان دخول الجنه الا الموت ولا یواظب علیها الا صدیق او عابد او من قرأها ازاد، یا کسی که آیت الکرسی رو میخواند ازا اخذ مزجعهو، اگر وقتی که وارد رخت خوابش میشه، آمنه الله علی نفسهی و جارهی و جار جارهی و العبیات حولهو، یعنی این بر خودش، همسایهاش، همسایه، یعنی تا این تأثیر فقط هم تو این خانه نیست و خانه هایی که اطرافش هستن. بعد خلاصه اینم یه روایت، البته روایت دیگری هم هستش، حالا باشه بعدن اینها رو چند تا روایت دیگه من حاشیه نوشتم، اما حالا این خود اینجا روایت زیادی داره. میفرمایید بله
قبل از خواب دیگه به حساب این بند لا تنفذوا سنتون ولا نام توجه به این جهتشه،
بالاخره اینا هر کدومش یه جهاتی اثر داره. خود این ذکر که الله لا اله الا هو الحي القيوم، چه حي القيومشو بگیریم، الحي القيوم که حیات دائمه، فقط میکنید چه لا تخوض و سنتون و لا نومشو بگیریم که اگر انسان میخوابد که انه خودش رو تحت این اسم لا تخوض و سنتون و لا نوم سپرده، چه به حی قیوم بسپره، چه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض که قدرت مطلقه الهیه باشد، به هر کدوم از اینا که در قدر همش تأثیر داره، چون یه اسم عظیم مرکبیست، اینا هر کدوم یه اسمه، هر کدوم از این اجزاء این اسم مرکب یه تأثیری داره، که چنانچه فرمودن اسم اعظم هم تو آیت الکرسی هست، بعضی از جاها فرمودن اسم اعظم در اینجا هست. بله مراتب دیگه، مراتب معرفت، مراتب اثر دیگه، مراتب معرفت مراتب اثره. بله این قاعده کلیه دیگه، در همه مثل دستور العمل هایی که دادن مراتب معرفت مراتب اثره. بله الحاق دو تا آیه بعد این است که دو تا آیه هم معارف زیادی توشونه که لا اکراه فی الدین، ولی کن تو بعضی از دستورها که آمده به صلاح زمیمه که، اما عمدتا همین آیه است. نه عرض کردم که عمده این است که مثل این ممنونه که آیه بهجت می فرمودن که از استغلسن یکی پرسید آقا این سبحان الله سبحان الله سبحان الله سه بار واجبه تو زیر یا سبحان ربی العظیمه و بنده سه آقای استغلسن فرمودد بله، خلاصه با قاطعیت، خلاصه گفت وقتی اون رفت ازش سوال کردن آقا این که شما که سه بار واجب نمیدونی شما یه بار واجب، گفت چون این یه بارش رو موقع رفتن رو به رکوع میگه، وقتی یک سجود میگه یکیش تو رکوع سجده میگه، یکیش موقع بلند شدن میگه، این در سه تا که میگیم یکیش حاصل میشه. گاهی این سه تا آیه رو که بگن با هم میشه آیت الکرسی، تا اقلش این است که آیت الکرسیش محقق بشه، یعنی تا اینو شروع میکنن حواسش جمع بشه به این. حالا از باب شوخی عرض کردم، ولی اون دو تا جزء آیت الکرسی نیست، ولی عباسی که اهمیت دارد الله و ولی الذین آمنوا یخرجوا، این خودش دو تا کنهو نتیجه است که از این آیه گرفته می شود، که بعید نیست که اون دو تا آیه، حالا ان شاء الله تو محضرش میرسیم به اون دو آیه، کنهو اون دو آیه دو نتیجه است که از آیت الکرسی گرفته میشه، اون وقت به زمینه اون دو کنهو انسان شوق بیشتری هم پیدا میکند برای، یا معرفت بیشتری هم پیدا میکند برای خود آیت الکرسی. اما تو دستورالعمل های روایی ما آیت الکرسی که اصلا فردم آمده مفردم آمده نه به عنوان جمع آمده باشه، آیت الکرسی یه آیه بیشتر نیست. بله. بعد میفرماد که اینجا دیگه توش هم تصریح کرده که تا کجا، ذکرم کرده که مقصود همین است. بعد میفرماد که بله در روایت بعدی اقول و روی هذا المعنا فی الدر المنصور ان عبید و ابن ابی شیبه و داروی و محمد ابن و فلان و فلان و روایت من طرق شیعه و اهل سنه فی فضلا کثیره و قول صلی الله علیه و آله و سلم قول علیه السلام ان رسول الله قال، همچنین در حقیقت از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اوتیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش. بعد میفرماید در به اصطلاح در المنصوره آمده اوتیت آیت الکرسی من تحت العرش، کنزشو ندارد. فیه اشارتون الا ان کون الکرسی الا کون الکرسی تحت العرش و محاط الله، اینم درسته دیگه، همین بیانه که آیت الکرسی تحت از گنجی تحت عرشه، چون اینا مراتب علم الهی هستن. مراتب علم الهی هر کدوم چی هستن؟ این من شاین الا اندن و خزائن و دیگه خزینه هستن، گنجینه هستن دیگه. این خزائن یه مرتبهش میشه کرسی، یه مرتبهش میشه عرش الهی. پس اگر گفتن از کنزی تحت العرش، یعنی همون خزینه ای که این من شاین الا اندن و خزائن و منتها خزینه عرش، اون وجهه علم به سمت یعنی ربیشه میشه عرش، خزینه علم به سمت خلق که جهت تقدیرات توش میشه میشه کرسی. لذا این خزینه از دو جهت بهش نگاه میشه، یه حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده وقتی به عنوان عالم قضا و جنبه یل ربی بهش نگاه میشود میشه عرش الهی، وقتی به جنبه یل خلقی و تقدیر بهش نگاه میشه که قدر باشد میشه چی؟ میشه در حقیقت اون کرسی الهی، که هر دو عرش و کرسی، منتها عرش اختصاصش بیشتره، کرسی عمومیتش بیشتره. کرسی یعنی دیگران هم غیر از ملک بر کرسی میشینند، نخست وزیر مثال زدیم بر کرسی میشیند، اما بر عرش فقط کی میشینه؟ فقط ملک میشینه، درسته؟ لذا عرش اشتراکی ندارد اما کرسی قابل اشتراک است، لذا به نظام خلق مرتبط میشود. خب اینا دیگه
میشه گفتید دون مناطب کرسیه چون در حال
بحث چی؟
میشه گفت این آیه دون مناطب کرسیه چون در حال بحث ظاهر شده؟
نه دیگه
خود
مثل این میمونه که بگی خود عرش وقتی به لفظ اومد یعنی دون مرتبه عرشه. خب نه دیگه
خود کرسی که نیست که،
خب معلومه دیگه این لفظه دیگه، خودش که خود کرسی نیستش که، اما داریم شما دیگه معلومه تو رو وقتی داری بیان میکنی بالاخره به لفظ آوردیش داری اون رو بیان میکنی، هرچند به لفظ آمده دیگه، یعنی اگر هی بگیم دون شده آمده پایین آمده پایین دیگه اون نیست، وقت در حالی داریم اون رو بیان میکنیم، اما مثل لفظ و معنا مثل روح و بدن میمونن دیگه، مثل روح و بدن، یعنی لفظ مثل بدن میمونه برای اون معنا، بدن برای اون معناست، در اینی که بدن با روح خیلی متفاوته اما بدن اون روح دیگه. بله فرمایش ما صحیح، اما میخوام بگم حواستون باشه که یه موقع میگیم غیره، این غیریت چون عامه دیگه ذکر نمیخواد، چون همیشه بد لفظ مثل چی میمونه؟ مثل بدن میمونه برای روح. بله
کنز و معنا کردین خزینه تقدیرات
جان؟
کنز و معنا کردین خزینه تقدیرات،
بله از خزائن میشه، منتها حالا از خزائن میشه بازم بحثه، چون خزائن یه موقع از اندنا خزائنه، اونو میشه مراتب عرش، یه موقع از ما ننزله الا به قدر معلومه، اینم خزانه است، منتها خزانه مقدراته، خزانه در مرتبه خلق، خزانه خود عرش و کرسی هم توجه داشته باشین مراتب داره، یعنی گاهی عرش اطلاق شده بر عرش مطلق، گاهی عرش اطلاق شده بر عرش دنیا، اینم هست که اونم خدای سبحان بر عرش دنیا هم او مسلطه، که عرش دنیا اونیست که مقام تدبیر عالم دنیاست، گاهی عرش مطلق است که مقام تدبیر ماسب اللهه، کرسی هم به همون نسبت معنا میشه، منتها یه بیانی مرحوم علامه قبلا اگر یادتون باشه داشت که کرسی در عالم دنیا معنا میده، اما در عالم بسلاسیز در عالم قیامت کرسی ذکر نشده، که نشون میده که کرسی تدبیر عالمی است که به عالم دنیا مرتبط میشه تا تدبیر اینجا، و الا وقتی عالم آخرش میگه کرسی ذکر نشده، از این عدم ذکر ایشون استفاده کردن که شاید این معنا، شاید این معنا قابل برداشت باشد، که عرش اونجا هست ذکرم شده، اما در اینجا کرسی دیگه در اونجا ذکر نشده. بله خب بعد میفرماید که الا اشاره
قوتی تو آیت کرسی، نه قوتی تو کرسی، یعنی ما میگم آخر این آیت کرسی مرتبه ای داره،
خب دیگه عرض کردیم که آیت کرسی، آیت کرسی، کرسی در حقیقت جزء چیشه؟ جزء معارفشه، یعنی آیت کرسی خودش بعضی ها ذکر کردن خودش اسم اعظم میشه، آیت الکرسی خودش کرسی جزءشه، چون وسعت کرسی و ساعتی یک فرازها بود، هو الحی القیومش هم چی بود؟ یه فرازش بود، درسته؟ این آیه نه فقط حدش آیت الکرسی باشه، آیت الکرسی حدش فقط کرسی نیست، یکی از مراتب ظهورش کرسیه، و الا هو الحی القیوم داره، که هو الحی القیومش چیه؟ الحی همه اسماء ذات بهش برمیگرده و القیوم همه اسماء صفات بهش برمیگرده دیگه. بعد میفرم و فل کافی ان زراره قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان قول الله عز وجل وسع کرسی السماوات و الارض، از سما سوال کرده زراره که از سماوات و الارض وسع الکرسی، اول کرسی وسع السماوات و الارض، میگه کرسی در حقیقت وسع السماوات و الارض یا سماوات و الارض وسع الکرسی، کدومشه؟ خب معلومه که ان کل شیء فل کرسی، همه اینها، منتها اینجا مرحوم علامه اشکال میکنن، میگن که آخه این سوال جا نداشت به این عنوان، هذا المعنا مروی عنهم فی چند روایت به ما یقرب من هذا السؤال والجواب و هو بظاهره قریب، میگه جای سوال تو نگاه اولی نیست، مگر اینکه بنابر این بوده باشه، چون هیچگاه به اصطلاح وسع اینجا که وسع کرسی یهو سماوات و الارض خونده شده، کرسی یهو از سماوات و الارض خونده نشده، که اگر اینجور خونده شده بود تو اعراب ممکن بود یه کسی بگه یه قرائت اینه، آیا حالا کدومش صحیحه؟ میگه هیچگاه وسع کرسی یهو از سماوات و الارض تو اعراب ها خونده نشده تو قرائت ها، لذا این وجه سوال معلوم نیست، وجه سوال متفرع بر این است که اینجور قرائت شده باشه، در حالی که همچین قرائتی نداره، میگه مگر این که وجه سوال این باشه که همونجور که گفتن عرش بر کرسی حمل میشود و در حقیقت کرسی بر سماوات حمل می شود، مگر از این باب باشد که بگن حمل می شود، نکنه اونی که حامله چی باشه؟ وسیع تر از اونی که محموله باشد، که این در حقیقت که یحمل و عرش ربک یوم از این سمانیه، که اونجا 8 نفرن، آیا اون 8 نفر حامل عرش میشن؟ اونها در حقیقت افضل از عرشن، یا عرش بر دوش اونهاست و اونها در حقیقت چی هستن؟ عرش حاوی اونهاست، عرش محیط بر اونهاست، بحث سالشان تو بحث عرش میاد اونجا، میگه همین شبه شاید راجب کرسی بوده که این سوالو باعث شده. خب بله حاضر سوال و حاضره ازلم یه رو قرائت کرسی یهو و سماوات و الارض به رفع حتی یستسه حبه حاضر سوال و ظاهر انه مبنیون الا مویت و حبه افهام العامیه که ان الکرسی جسمون مخصوصون، اگر جسم باشه، جسم وقتی یه چیزی حملش میکنه رو دوش اینهاست، اینها در حقیقت قدرت او رو دارن و او در حقیقت مظروف اینا میشن، او میشه در اینا ظرف میشن، اونجا مظروف بر دوش اینهاست، اینها در حقیقت چی هستن؟ ظرف میشن، وسیع‌ترن دیگه. بله موضوع اوس ادسم اعنی فوق عالم الاجسام منه یستر احکام العالم الجسمانی فیکون سماط والارض و وسعت هو در اون صورت از کان موضوعا علیها کهیت الکرسی علی الارض، مثل الان مثلا این در قد میز یا این صندلی که بر زمین قرار گرفته، زمین اوسعه از اینه، ظرف بر اینه و این مظروف میشه در درون زمین قرار. میگه ممکنه کسی این توهم مادی رو کرده بوده. فیکون معنی السؤال ان الانسب ان السماوات والارض وسعت الکرسی فما معنی صحت لها، مثل این میمونه که یه همچین شبهه بوده. و قد قیل بالنظیر ذلک فی خصوص العرش فاجیب، جواب توی کلمه است بان الوسعه من غیر سنخ سعت بعض الاجسام لبعض. اگر میگیم هو فی الاشیاء، خدای سبحان در اشیاست، اما لا کدخول شیء فی شیء، که اون شیء بشه ظرف برای خدا، که او شامل خدا بشه، قطعا اینجوری نیست. داخل فی الاشیاء اما لا بالممازجه، درسته؟ این داخل احاطه است که ملعت است، ملعت در قطعی به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، پر کرده ارکان کل شی رو، اما اینجور نیستش که این اون شی باشد، بلکه چی؟ خارج انها لا بالمزایله یا بالمباینه. خب این نگاه البته مادی همیشه تو مقلبه دارد دیگه، این نگاه مادی تا ذکر میشه ذهن ما به سرعت میرسی، تا میگیم این حمل میکند بلا فاصله یه دوشی و یک در حقیقتی در نظر میگیریم و که اونم رو دوش ایناست و اینها قوی تر از اون هستند و او رو گرفتن. اینا دیگه همه نگاه های مادیه دیگه، عادت کردیم، در حالی که اون محمول که در حقیقت عرش هستش، او در حقیقت لذا عرش تازه خود خدای سبحان استوا علی العرش، الرحمنو چی؟ علی العرش استوا، درسته؟ او هم بر عرش است. اگر اینجوری باشه باید چی باشه؟ باید خلاصه خدا هم روی تخت جا شده باشه، یعنی اون تخت بزرگتر از خدا باشد، خدا روی تخت جا شده باشه، تخت هم روی کرسی، کرسی هم روی آسمان ها، آسمان هم روی زمین، پس این زمین میشه بزرگتر از همه. بر این نگاه، نگاه در حقیقت مادی نیست. و فی المعانی ان حفص بن الغیاث، چون نگاه علم است، اگر عرش و کرسی برگشت به علم، بلکه برگشت به مشیت حق، یعنی عرش برگشت به مشیت حق، مشیت اطلاقی حق میشه چی؟ مشیت اطلاقی میشه عرش، مشیت تقیدیه و تقدیریش میشه چی؟ میشه کرسی، که این در حقیقت وقت مشیت تقیدیه پایین تر از کرسی میشه سماوات، تا میرسد به مرتبه مشیت چی؟ عرض، مشیت به عرض تعلق گرفته. همینجور در حقیقت هی نظام علم چی میشه؟ چون نظام وجود با نظام علم یکیه، نظام علم با نظام وجود یکیه، هر چقدر اونجا نظام علم بالاتر میره، نظام وجود سعه پیدا کرده است. سعه علم است. سعه چیه؟ سعه علم است. الان روح شما در بدن است یا بدن شما در روحه؟ کدوماشه؟ بدن در روحه، اما نه معنای در داخل بودن دیگه، در معنای داخل بودن نه. تعبیر روایت این است که دنیا در آخرت هست، از حضرت سوال کرد یا آخرت در دنیاست؟ تعبیر روایت این است، حضرت فرمودند دنیا در آخرت هست، منتها نه دخول شیء فی شیء، دخول مادی، چون دنیا همه ماده رو داره دیگه، همشه دیگه، بس در حقیقت دخول اینا همه یه سنخ میشه، که نظام علمی با نظام وجودی حقیقت واحد است. هر چقدر سعه علم باشد، اون سعه علم حضوری، سعه علم حقیقی، به همون نسبت سعه وجود است. ما چون علوممون حصولیه، سعه نداره بیچاره، یعنی این علم ما هم مثل خود ما بیچاره است، علم حصولیه، چون سعه ندارد، علم حضوری برامون، که اگر علم حضوری محقق بشه، علم به موجودات و اونها در درون این قرار میگیرن، نه در درون یعنی تو بدنش، نه در درون یعنی تو ذهنش، در درون قرار میگیرن، یعنی این چی میشه؟ این محیط بر اونها تو نظام علمی. وقتی لذا پیغمبر اکرم خودشو با شرق و غرب عالم چی دید؟ متحد دید، که نظام علم دیگه با وجودم یکی میشه. خب دیگه بیشتر از این حاشیه نریم. در روایت دیگر این فرمود فی الکافی عن ضرار قال سألت ابا عبد الله، اینو که خوندیم بعد، و فی المعانی عن حفص بن قیاس قال سألت ابا عبد الله عن قول الله عز وجل وسع کرسی و سماوات والارض قال علم هو، دیگه یک کلمه است، علم هو یک کده، اما تا میگه علم هو حواس اون هست کدوم علمه؟ علم فعلی حضرت حق است، که علم فعلی حق حضرت حق این صحیفه هستی است، این حقیقت هستی است. درسته؟ علم حق است که همه هستی رو پوشانده. و فیه ایزن انها علیه السلام فی الآیه که می فرمان از سماوات و الارض و ما بینهما فی الکرسی، ببینید فی آورده از سماوات و الارض و ما بینهما فی الکرسی و الارض هو العلم الذی لا یقدر احد قدره. همه سماوات و الارض در کرسی هستن، اما عرش چیه؟ عرش علمی است. ببین پس هم کرسی علم است، هم عرش علم است، هم لوح علم است، هم قلم علم است. دقت بکنید اینا همه وسائلی که هستش، هم سماوات علم است. دقت بکنید تمام اینا مراتب علمه که هر کدام از اینها ناظر به یه مرتبه‌ای از علمه و یه خصوصیاتی دارد که در روایات بسیاری از اینها چی شده؟ ذکر شده که عرش کدام علم است، کرسی کدام علم است، سماوات کدام علم هستند. به ارزین سبع هم که میرسد علم است، اما چی هستش؟ حالا اون بحثش تو جای خودش که ان شاءالله تو عرش و سماوات سبع این اونجا باید بحثش بشه که اونام نظام علم از حقیقتش، اما اون نظام علم مطابق با همون عرضین سفلایی که عرضین سبعی که پیش میاد و یظهر و العرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره. چرا لا یقدر احد قدره؟ چون اصلا تو قدر نیست. کرسی قدر بود، عرش قدر نبود. عرش اون خزائن بود که و عنده مفاتح و عنده و ما بیان من شیء الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم. اون ما ننزل هم شد کرسی، اون خزائنی که عندنا بود شد چی؟ عرش، که اونجا قدر ندارد. نه اینکه دارد و کسی نمیداند. این سالبه سالبه به انتباه چیه؟ موضوع است که بل عرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره یا قدره. او قدر او رو کسی نمیداند. چرا قدرش رو نمیداند؟ چون قدر ندارد. اگر کسی به او علم پیدا میتواند بکند یا نه؟ به اون میتونه کسی علم پیدا کنه یا نه؟ ها؟ نه ترسی، میتواند علم پیدا کند، منتها علم پیدا کردن به چی نیست؟ در اون حالتی باید باشد که فانی باشد، قدرش محفوظ نباشد، قدرش دقیقاً متعین نباشد. در حضرت فنا رضا دارد که به اصطلاح حضرات معصومی رو گاهی نسبت میدن چی هستش؟ فوق العرش. یعنی نه فقط عرش بلکه چی هستش؟ یا تعبیر روایت الان تو ذهنم خلجان میکنه و میاد و میره که العرش و ماچی فی یه خلاصه نقلیه، یه گاهی روایتی هم به که یا میفرماد که قلب المؤمنه چی؟ عرش الرحمانه. قلب المؤمن که حالینا جا داره که عرش الرحمانه، که عرش رحمانی قلب مؤمن است. بله
تمثال کل
شهید
در عرش
هست،
یه خروسی اونجا هست
که حالا خروسشو بگیم، تمثالشو بگیم، خروسش جدا روایت دیگه ای داره، اون روایت زینب عطار است که حالا بعدن اینجا مرحوم علامه قبول نداد، اما حالا اون رو مرحوم قاضی سعید توی اربعین شرح کرده، تو توحید، تو توحید شرح، توی شرح کرده روایت زینب عطار رو که خلاصه این از فروش بود و میومد و میرفت و خونه پیغمبر، هر موقع میومد خونه پیغمبر هست. بعد اونجا پیغمبر فرمود حواست باشه تو معاملت، تو که میای میری خونه ما در حقیقت تیپ پیدا میکند. اونجا اونم جواب میده که اون عطری که شما داری با این عطر قابل. بعد میگه نه برای عطر فروشی نیومدم، اومدم سوال دارم. بعد سوال از همین سماوات و سبع و عرش و بعد یه سوالات عجیبی میکنه که سوال خیلی سوالی و پیغمبرم به کلام میاد. مرحوم علامه به خاطر یه جهاتی، یه به خاطر جهاتی که در اون روایت با روایت دیگه سازگار نیست، روایت رو نمیپذیره، اما خب خیلی پذیرفتن و شرحش هم کردن و حالا اگر یه موقعی دیدیم فرصتی شد اشاره به روایت میکنه.
عرش هم ظاهرا مراتبی داره دیگه، یه جایش تمثال و مقادیر اومده.
نه تمثال اونجا ببینید، آیا خدای سبحان علم جزئیات دارد؟ دارد یا ندارد؟ دارد. علم ذاتی آیا علم جزئیات هست؟ هست. اما علم جزئیات به نحوی در حقیقت تعینات محدود جزئی همین جوری نتیکه. علم جزئی هست اما حدود عدمیه در کار نیست. تفاوت این است که حدود عدمیه رو داشتن و نداشتن چیه برای ما که به علم حصولیه، به ماهیت و صورت حاصله میشناسید، اما تا علم حضوری شد به وجود میشه. اگر علم حضوری شد و وجود شد دیگه وقت چیه؟ صورت نیست که ماهیت داشته باشد و حدود داشته باشد و خیلی چیزا فرق میکنه. ما هنوز اونو نچشیدیم، چون نچشیدیم تصورش سخته برامون که علم مثل بهشت که بارها تا به حال هی گریز زدیم تو بهشت، علم به حدود نیست. علم به چیه؟ علم به کماله، ولی علم به حدود نیست. تو بهش علم به حدود نیست، لذا در حقیقت اونجا علم علم در اونجا و فهم و شعور در اونجا علم حضوریه. علم حضوری به حدود نیست، به چیه؟ به کمالاته. لذا اگر به کمالات شد چی نمیشه ایجاد نمیکنه؟ استکاکی با هم دیگه ندارن، حدود عدمیه ندارد، ناملایم ندارد، نیستی کنارش دیده نمیشود، ولی علوم ما همش با نیستی ها شناخته میشود. تمثال گاهی تو مرتبه خزائنه هست، مثل علم الهی به جزئیات، مثل علم الهی به جزئیات، این تو مرتبه خزائن یا عیان ثابته تو عرفان که بگیم شما خوشحال بشی. عیان ثابته در عرفان اینها در حقیقت با این که اینها در حقیقت جزئیات هستن قدر ندارن، قدر ندارن در اونجا. بعد میفرماید که خب بله، اونم مؤید عرض سابق ماست که این بیان در حقیقت فوق عرش رو تو روایت آوردن که انبیا یا اولیایی به مرتبه فوق عرش علمشون راه پیدا کرده، نسبت به حضرات معصومین هم آمده که اونها در حقیقت حتی بعضی جاها دارد که مثلا عرش از اونها به اونها قائم است. حالا اونم یه بحثای دیگری داره. بعد میفرماید که یظهر من الروایتین ان الکرسی من مراتب علم تعالی، کرسی از مراتب علم است کما مر استظهار. ببینید اینقدر زیبا ترسیم نظام منظومه ای عالم رو میکنه که از خدای سبحان از عرش تا پایین نظم دارد، منظم است، منظومه است، همش در قچی هستش. این یک نظام تشکیلاتیه، از اونجا تفره نبوده که یک دفعه با یک نظمی شکل میگیره. این نظم عیناً تو نظام وجود انسان محقق است، از مرتبه عرشش تا کرسیش تا سماواتش تو نظام انسان محقق است. یعنی اون چه که در اینجا بیان کرده تو نظام عالم وجود، تو نظام انسان هم به عنوان تفسیر انفسی محقق است که عرشی دارد، کرسی دارد، سماوات سبعی دارد، ارزونی دارد، همه اینها در کار است و این قابل تفسیر و تطبیق با هم دیگه هم هست که اگر کسی این نگاه رو تو عالم کرد، اون موقع میتونه جایگاه هر چیزی رو پیدا کنه. همینجور در هم بر هم نمیشه، نظام فکریش در هم نمیشه که یه چیزی از اون مرتبه بیاره تو این مرتبه، از این ببره تو اون. جایگاه داره، هر چیزی طبق خصوص دستبندی شده است، کاملا قفسه بندی شده است. حالا قفسه بندی تو آزام باید. فایل بندی شده است، فایل ها جایگاهشون معلومه. هر علم جدیدی هم که ایجاد میشه میدونه کجا باید بره بنشینه، میدونه جایگاهش کجاست و هر چیزی رو که میخواد مثل فیشای بنده نیست که باید به اندازه بیشتر از نوشتنش وقت پیدا کنه برای پیدا کردنش، نه، اونجا معلومه جایگاهش کجاست. قشنگ در حقیقت چی هستش؟ قشنگ میدونه این از اونجا نشأت میگیرد و به اونجا برمیگردد. این خیلی زیباست در چینش نظام هستی. بله، و یا سر من الکرسی من مراتب علم تعالی با خصوصیات خاص خودش کما مر و استظهارو. حالا دیگه همین قضیه شد، یه ذره ذره دیگه، ذره ذره دیگه، اونم مراتب دارد. علم انسان یه موقع است در مرتبه اطلاقشه، یه موقع در مرتبه تقدیرشه، یه موقع در مرتبه ظهورشه، یه موقع در مرتبه عرضشه. علوم انسانی، حتی همون علوم حصولیه، حتی همون علوم حصولیه، حالا چه برسه مراتب خود وجود انسان به عنوان حقیقت. هر دو مسئلهش راه داره، چه در نظام علم حصولیش، چه در نظام علم حضوری و سعه وجودش. ذره ذره دیگه، دیگه همشو یه جا که نمیشه. وقتی بعدن چی بگیم؟ اگه همه رو یه جا بگیم فردا چی بگیم؟ کم و یک هزایی از هر منهما. البته الحمدلله اینقدر معارف عظیمه که آدم هرچی هم میگه اینه تمامی میشن اینا، که هی خودش از اینجا یه روایت دیگری، یه باب دیگری رو باز میکنه، یه روایت دیگری، یه باب دیگری رو. دائما این روایت اگر نداشتیم چقدر بدبخت و بیچاره بودیم. فکذایی از هر منهما و من ماسیجی انفل وجود مرتبتون من العلم غیر محدوده، که انفل وجود مرتبه، انفل وجود چی؟ مرتبتن من العلم غیر محدوده، اعنی ان فوق هذا العالم الذي نحن من اجزاءه عالما اخر، موجودات ها امور غیر محدوده فی وجودها به هذه الحدود الجسمانیه و تعینات الوجودیه التي لوجود لوجوداتنا و هي فی عین انها غیر محدوده، با اینکه غیر محدود است اما معلومه لله سبحانه. اینجوری است که غیر محدود شد دیگه کسی بهش عالم نباشه. معلومه لله سبحانه و به تبع در علم الهی دیگران هم به این رتبه می توانند گاهی علم پیدا بکنند به اذن الهی. لا یحیطون بشیء من علمه الا بماشا الا بماشا بله ان وجودها این و بله ای ان وجودها ان وجوده چی؟ وجود این تعینات، وجود این موجودات، ان وجود این موجودات عین العلم، کما ان الموجودات المحدوده التي هي في الوجود معلومه لله سبحانه في مرتبه وجودها، ای یعنی علم فعلی حق، همچنان که در مرتبه فعلی عین علم فعلی حق هستند، در مرتبه ایجاد هم این وجود بود، در مرتبه ایجاد هم چی هستن؟ موجود به ایجاد الهی هستن. تو مرتبه ایجاد یه مرتبه ایجاده که قائم به حق افاضه است، یه مرتبه در حقیقت چی هستش؟ تحقق خارجی، اونم علم فعلی حقه. پس یه علم فعلی یه علم ذاتی هستش. کما ان الموجودات المحدوده التي في الوجود معلومه لله سبحانه في مرتبه وجودها، ای ان وجودها نفس علمه تعالی بها و حضورها عند این علم فعلی ها، حواستون باشه علم فعلیه. لعلنا نوفق لبیان هذا العلم، خودش هم فرموده المسمى بالعلم الفعلی فيما سیاتی من قول تعالی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات و لا فی الارض و ما ذکرناه من علم غیر محدود، که هر موجودی، هر موجودی مثل خود ما یا یه ذره‌ای که در عالم هست، در اینی که الان این موجود محدود، این موجود متعین این هست، خود همین حقیقت همین الان در یک مرتبه چی هستش؟ غیر محدود هست. که حالا اون تفسیر انفسی رو حالا از اینجا بگیرید خودتون یه قدریش رو، که همین شیء هم تو مرتبه چی هست؟ تو مرتبه غیر محدود هست. اگر کسی شیئی تو مرتبه غیر محدود بود، تمایزش با دیگران در چیه؟ اینم از اون سوالاته. اگر هر چیزی تو مرتبه غیر محدود بود، تمایزش با دیگران در چیه؟ باشه تا یه وقت دیگری، این زمان بگذار تا وقت دیگر، ولی اینو داشته باشید که خیلی عجیب میشه. اینجاست که تمایزات به این حدود و سلبیات و بیچارگی هاست. اونجا در حقیقت تمایزات اینجوری نیست، تمایزات هست اما اینجوری نیست. چیست؟ چگونه است؟ چجور میشه در حقیقت؟ باشه تا وقت دیگری. بله اینم خلاصه چیه؟ میگه حالا این خماری رو داشته باش تا بعدن. بله
محدود و غیر محدود نسبت به خود ما توی ما، این محدود و غیر محدود از
این غیر محدوده به لحاظ این وجود محدودشه. میگه اینجا متعینشه، اونجا خزائلشه. این خزائلش یعنی غیر محدوده، چون مرتبط با خداست دیگه.
کلمه غیر محدودی که در مورد فضا میخوایم بریم، نسبت به علم ما و توانایی ما،
نسبت به وجود در قدری اوست، نه فقط به توانایی ما، نسبت به وجود قدری اوست. که و ما ننزله، اینجا اصلا به کار ما نداره، و ما ننزله الا به قدر معلوم، این اصلا به ادراک مدرک کار نداره، به قدر مقدور. به لحاظ چیه؟ به لحاظ ظهوری است که تا این مرتبه کشیده شده که عالمی است به عنوان عالم مثال، عالمی است به عنوان عالم ماده که موجود است، چه انسانی باشد چه انسانی نباشد. اون موجود در مرتبه عالم ماده محدود به قدر است، عالم مثال محدود به قدر است، هر چند نسبت به عالم ماده قدرش چیه؟ بالاتر است و حدش کمتر است. وقتی میرسه به عالم عقل اون موجود و در حضرت اسماء، اونجا دیگه قدری ندارد، اصلا قدر ندارد. اما اینکه قدر ندارد امتیاز دارد، میگه امتیاز دارد، اما امتیاز به چیه؟ حالا ان شاء الله امتیازش میماند که بله. و ما یعذبن ربک من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما ما ذکر ناه من علم غیر محدود هو الذی ها. اینجا اشتباه؟ آه بله بله، اینجا اشتباه نوشتم، من اشتباه خوندم، اینجا غلطه، مال ما غلط بس نوشته، مال ما از سماوات اوله. نه اصلا اینجا اینجوری نیست، و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، اینجا اینجوری آیه ما، معلومه قرآن شما با قرآن ما فرق میکنه. ولی این سوره یونس آیه 61 غلط نوشته، گاهی اینجا غلط مینویسه. خب پس این درسته؟ و همینه وقت؟ خب ابن نداره، حالا آدرس رو اشتباه نوشتن، پس آدرس رو درست کنیم درست میشه؟ نداری؟ خود این حالا این اشتباه لاف الارض و لاف السما بود؟ حالا بعد من نگاه میکنم نم کجا این بحث رو کرده، همون لاف الارض و لاف السما. بله؟ بله. و ما ذکر نو من علم غیر محدود هو الذی این یرشد الیه قوله علیه السلام فی الروایه، اینجا در حقیقت ارشاد کرده به او در حقیقت چی روایت، بل عرش هو الذی هو العلم الذی لا یقدر احد قدره، که این عرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره، این همون علم غیر محدوده، لا یعلم احد قدر لا یقدر احد قدره، این علم غیر محدود میگه این از توش ببینید این به صلاح اجتهادیه که لا یقدر احد قدره یعنی قدر ندارد، علم غیر محدود است. دقت کردید از این اینو استنباط کردن. و من المعلوم ان عدم التقدیر و التحدید ليس من حيث کثرت المعلوم، میگه حواستون باشه این که میگه تقدیر و تحدید ندارد ليس من حيث کثرت المعلومات، یعنی تعداد معلومات زیاده، نه که تعداد زیاد باشد، عددی باشد، کثرت عددی باشد، نه، لاستحالت وجود عدد غیر متناهی، عدد غیر متناهی همه جا محال است، و کل عدد یدخل الوجود، هر چی هم تو وجود بود حتما متناهی است، پس از حیث عدد نیست، پس از چه حیثی است؟ لکونهی اقل مما یزید، میگه اگر چرا متناهی است هر عددی تو وجود بیاد، میگه شما میدونی یه دونه بهش اضافه کرد یا نه، وقتی به وجود میگه میشه تا به یکی اضافه کنی، اون یکی که اضافه کنی اونو نداشته بس محدوده دیگه، همیشه عددی که در وجوده متناهی است. اینجا استدلالم براتون وسط آورده، لکونی اقل مما یزید علیه واحد ولو کان عدم تناهی العلم عن الاصل لعدم تناهی معلوماته کثرتا لکان الکرسی و بعض العرش، باید کرسی چی بشه؟ قسمتی از عرش باشه، در حالی که هم کرسی بسیطه هم عرش بسیطه، لکان الکرسی بعض لکونه ایزن علما و امکان محدودن، بل عدم تناهی و تقدیر انما هو من جهت کمال الوجود، این کد مسئله است که هر تمایزی و هر چیزی در اونجا من حیث کمال وجوده، من حیث من جهت کمال الوجود، ای ان الحدود و القیود الوجودیه یوجب التکثر و تمیز و تمایز بین موجود، یه فرقی بین امتیاز و تمایز چیه؟ امتیاز وقتی بالایی رو به پایینی نگاه میکنن فقط یک طرف دارد، بالایی کمالی دارد که پایینی ندارد، اما وقتی دو طرف رو با هم میسنجن در عرض هم میگن تمایز، تمایز طرف عینیه، یه چیزی این داره یه چیزی او داره، این میشه تمایز. امتیاز چیزی که بالایی داره پایینی ندارد، کمال و نقص، امتیاز رو در کمال و نقص میارن، تمایز رو در هم عرض میارن، که حالا اینجا به دوتاش تمایز و تمایز بین موجودات عالم المادی، فتوجب انقسام الانواع بالاصناف والافراد والافراد بالحالات والاضافات غیر موجوده، فینطبق علی قوله تعالی و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و سیجی و تمام الکلام. این آیه رو ایشون مفصل وارد شده و این من شیء رو و هاذه الموجودات. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما تشریح تمایز انسان ها رو وقتی با علم درست میکنیم تمایز موجودات باشه درست میشه؟
بله تمایز موجودات باشه
آگر باید باشه اونی که تو کتاب هسته مای عزب و انوار بینید شما تو لای عزب و انوار اسمال زم جزبات رو بلد که سوریه زشبه
آده سه آیه سه این آیه من شستی نوشتم دست شما درد نکن خیلی ممنون.
چه خبوده شما حالا میگم تمایز انسان وقتی میبریم تو علم تمایز موجودات غیر انسان به چی میشه تمایز مرتبه شما؟
تمایز به وجوده، اما وجود انسان فصل اخیرش علم، لذا تمایز انسان ها به علم حدیدش در تمایز موجودات وجودشونه، وجودشون در اون حده، دقت میکنید؟ لذا موجودات تو هم تمایز دارن البته، اما حقیقت اونها هم اگر بخوای تمایزشون رو درست ببینید تمایزشون به علمی است که اندالله تمایز به علم، چون علم با چون علم با وجود یکیه. بله علم با وجود اون تا انسان قدرت علم داره، نه علم حصولی، علم حصولی
انسان از لحاظ معلومیتی
که نسبت به خداست. بابا علیشون رو سلام برسون جان.
انسان به نسبت معلومیتی هم که نسبت به خدا داره دوباره مراتب داره دیگه، یعنی هم علم خودش مراتب سازه هم معلومیتش نسبت به خدا مراتب سازه، ولی اون فقط یه طرفه میشه.
نگید معلومیتش خود معلوم، چون معلومات اندالله چون نامتناهیه تمایز در اونجا دیده نمیشه از اون صحت به نسبت
ظهورش تو عالم ماده،
ولی نسبت به خودشون چرا تمایز دارن؟ با تمایزشون به علم، چون حاصل اخیر انسان چیه؟ علم. موجودی که حاصل اخیرشون علم نیست مگر به لحاظ انسان، اگر انسان علم به اونا پیدا میکنه تمایز اونها در نظام وجود انسان به علم میشه، در نظام الهی به علم میشه تمایز، اما در نظام خودشون به وجودشون. سلامت
باشید.
تمایز
تو
تمایز گفتیم مثلا
بین
خود
سو عرش مرسومانه به خاطر اون شاهد غیرفانیه،
تمایز چی؟ عرش رو؟
عرش کرسی به حساب شاهد غیرفانی، اون کسی فانی بشه دیگه فرق بین کرسی و عرش و اینا نمیدونه.
چرا مراتب داره؟ اونم گاهی میبینی که حال براش، گاهی میبینی حال براش، گاهی میبینی ملکه. بعدم بستگی داره، عرشی که هر کدوم از اینا میبینن یه مرتبه از عرش. یعنی اون کسی که به عرش، مثلا بنده اگر حالا فرض محال خلاص فانی شدم، عرش رب رو دیدم، غیر از این است که پیغمبر عرش رب رو میبینن. خود اون عرش یه مرتبه تشکیکیه، هر کسی به اندازه خودش میتونه بهره مند بشه، در اینی که حدودش رو نمیبینه و حدودش معدوم نیست. در اینی که حدودش دستلات خودش نمیبینه ولی حدودش معدوم نیست، لذا پیغمبر میبیند که فنای مثلا زید در این رتبه است، فنای زید، فنای عم در اون رتبه است، فنای اینها رو میتونه رتبه شونم ببینه، در اینکه اون کسی که فانی شده دیگه رتبه نمیبینه. لذا تو عرض تو بهش همه خوشن، هیچ کسی حد نمیبینه برای خودش. اینم از همون سنخه. بعد چی فهمید؟
همه این مراتب اونا باز به حسب اون شاهدان دیگه، حالا پیامبر هم زید اینا همه اون یعنی شاهدی نباشی خودشون دیگه تمایز ندارن، به خودشون باشه به ذاتی خودشون تمایز نداره.
اون دست شما در نکنه،
اون شاهد حالا مراتب
اون شاهد بر... اون شاهدها تمایز رو آشکار میکنن و الا اگه شاهدم نباشه تمایز دارن با هم دیگه، چون اینا تو طول هم دیگه از خودشون هم تو طول هم دیگه خود نهی خود اینا تو طول هم دیگه، یعنی خودش تم رسداش را فناها تو طول هم دیگه است، چون تو طول هم دیگه است اونی که بالاتر پایینتری رو میابه ولی پایینتری بالاتری رو نمیابه همشون. اما وقتی شاهد میاد میزان کل توی امتی که اون میزان کل اطلاق کل نسبت به اینا همه تحت اون معنا پیدا میکنن.
خودشون به خودشون
خودشون میشن شاهد، شاهد مراتب میشه، فقط نبی شاهد، نبی شاهد مطلق حرف
میشه،
یعنی اونجوری همینجوری افراد یعنی که توی مراتب میرسن خودشون هر کدوم شاهد به مادون خودشون هستن، به مادون خودشون شاهد میشن.
مثلا انسان شاهد نیست، خود اینا با هم
یه شاهد هستن. بذارید بحثش رو خلاصه اونجوری
شد. تو این واقعه فکر کنیم
ما تو خیلی سلام علیکم.